ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. امروز شنبه دهم آذر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 31 ماه دسامبر سال 2011 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم و افتخار میزبانی شما رو در این آخرین مجله سال 2011 میلادی عهده دارم. مطمئن هستم که بسیاری از شما هم با بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران اتفاق نظر دارید که این سال 2011 هم عجب سال پرشر و شوری بود، سال کم نظیری بود، به این معنا که در این عصر جدید سالی رو تحلیلگران به یاد ندارن که این همه وقایع کم نظیر در این همه کشور در اون اتفاق افتاده باشه. چی؟ میگید که وقایع کم نظیر هر ساله اتفاق میفته؟ خب اجازه بدید که توضیح و تحلیل تحلیلگران رو براتون ارائه کنم. سالی که بادهای موسمی آنچه که بهار عربی نام گرفته بود به هر کنج از جهان عرب وزیدن گرفت و چه ها که تا به حال نکرده. رهبر کره شمالی در گذشت واسلاف هاول، مردی که سیاست و شعر و ادبیاتش باید سرمشق انسانیت قلمداد بشه، مردی که رژیم کمونیستی به همت از جمله او در چکسلواکی از پای در اومد اما نه کسی رو کشت و نه از کار بیکار کرد، در همین سال درگذشت. وقتی از واسلاف هاول انتقاد میکردن و میگفتن که چرا مردم را از کار بیکار نمیکنه، اینها متعلق به رژیم کمونیستی بودن، میگفت ببخشید اما فراموش نکنید. در همین سال 2011، سالی که 200 ازش باقی مونده، رهبر القاعده اسامه بن لادن در پاکستان کشته شد. بحران اقتصادی جهان را از یاد نبریم، مخصوصا در منطقه پولی یورو. زلزله و سونامی ژاپن به وقوع پیوست. کشف پشت کشف در کهکشان‌های لایتناهی، کره شبیه کره زمین، جنبش موسوم به اشغال وال استریت، همه اینها. اما یادمون باشه که در برخی از کشورها سال 2011 در نور و رقص آتش و استقبال صدها هزار نفری از بین رفت و سال 2012 شروع شد، اما ما همچنان در سال 2011 هستیم. تازه ترین خبرها با همکارم وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه میگوید اعتراض‌های گسترده علیه دامنه اقتدار او بر روسیه چیزی غیر عادی نیست. او در پیام تلویزیونی خطاب به مردم روسیه اعتراضات را بهای گریز ناپذیر دموکراسی دانست. در روزهای گذشته ولادیمیر پوتین با تمسخر جنبش اعتراضی روسیه گفت به نظر نمی رسد اعتراضها برنامه یا رهبری داشته باشد. فعالان جنبش اعتراضی تاریخ تظاهرات گسترده بعدی را اعلام نکردند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور میگوید برای جلوگیری از اختلاس و جرائم مالی، پولی و اقتصادی پلیس آماده است در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مستقر شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمدی مقدم گفت اگر چنین کاری قبلا انجام شده بود اختلاس 3000 میلیارد تومانی اخیر اتفاق نمی افتاد. فرمانده نیروی انتظامی کشور افزود حضور نداشتن پلیس در این حوزه ها از جمله در بانک مرکزی خلأ در کشور ایجاد کرده است که در صورت رفع نشدن در آینده ضربه های بیشتری از این محل خواهیم دید. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و زندانی سیاسی، در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران او را با عناوین از جمله مستبد امروز و سلطان جائر خطاب قرار داده و خواستار دست کشیدن او از قدرت شد. ابوالفضل قدیانی در نامه خود نوشته است که ملت از مشروطه تا انقلاب اسلامی آن همه رنج نکشید تا امروز فردی به نام ولایت فقیه قانون را در تمامی مراتب به بازیچه‌ای برای اعمال قدرت مطلقه خیش بدل سازد. ابوالفضل قدیانی در دی ماه 88 به جرم توهین به رئیس جمهوری به 1 سال حبس محکوم شده بود و چند روز پیش دادگاه انقلاب او را به جرم توهین به رهبری به 3 سال زندان محکوم کرد. آمریکا یک سامانی دفاع ضد موشکی به ارزش نزدیک به 3.5 میلیارد دلار به امارات متحده عربی می‌فروشد. جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، جمعه شب اعلام کرد که آمریکا و امارات بر سر فروش سامانی پیشرفته دفاع ضد موشکی موسوم به تاد و فناوری و آموزش‌های مربوط به آن به توافق رسیدند. سامانینگ ضد موشکی تا به حال به هیچ کشور خارجی دیگری فروخته نشده است. سخنگوی پنتاگون گفت آمریکا و امارات مناسبات دفاعی مستحکمی دارند و امنیت و ثبات خلیج فارس برای هر دو کشور بسیار مهم است. هفته گذشته نیز اعلام شد که آمریکا 84 فروند جت جنگنده F-15 SA به ارزش 30 میلیارد دلار به عربستان سعودی می‌فروشد. سخنگوی رزمایش دریایی ولایت نود گزارش‌های قبلی را مبنی بر آزمایش‌های موشک‌های دوربرد در جریان این مانور تکذیب کرد. دریادار محمود موسوی به تلویزیون انگلیسی زبان پرستیبی گفت آزمایش موشک‌های دوربرد در روزهای آینده انجام خواهد شد. قبلا شماری از خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند که روز شنبه در سومین مرحله از رزمایش ولایت نود که مرحله قدرت نام گرفته است، انواع موشک از جمله موشک‌های دوربرد آزمایش شده است. الهی جان
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود با تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این آخرین مجله سال 2011 میلادی براتون گردآوری کرده ایم. اتحادیه اروپا به شرط معنادار بودن مذاکرات حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای است. آیا این دور از مذاکرات به ثمر خواهد نشست؟ دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده.
من فکر میکنم با شکست مواجه خواهد شد. فکر نمیکنم قبل از اینکه ایران به سلاح اتمی یا به استعداد ساختن سلاح اتمی دست پیدا بکنه حاضر به عقب نشینی بشه و با جامعه جهانی کنار بیاد.
شیرین عبادی در تازه ترین مقالهش می نویسد با تحریم اقتصادی ایران مخالف است و تحریم سیاسی را روشی کاری می داند. با او گفتگو کرده.
افرادی که مسئول کشتار و سرکوب مردم هستند شخصا بایستی مورد تحریم قرار بگیرند.
سراپا دروغ. واکنش شدید و لحن محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهوری پیشین به گزارش کمیسیون اصل 90 این بود. سوخت ندهند سوخت نمیدهیم. تهدید مدیر فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران، تهدیدی که شرکت‌هایی را نشانه رفته که فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی را تحریم کردند. و برنامه ملاقات. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. اتحادیه اروپا اعلام کرد آماده گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور است، به شرطی که گفتگوها معنادار باشد و ایران پیش شرطی برای مذاکرات مطرح نکند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران هم روز شنبه گفت جمهوری اسلامی ایران رسما به گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده به مسیر گفتگو برای همکاری باز می‌گردد. فرین آسمی.
مایکل مان سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در ایمیلی به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که اتحادیه اروپا به سیاست دوگانه خود در قبال ایران ادامه می‌دهد و آماده گفتگوست، به شرطی که این گفتگوها بدون پیش شرطی از سوی ایران باشد. پیشتر خبرگزاری نیمه رسمی مهر به نقل از علیرضا شیخ عطار سفیر ایران در برلین گزارش داده بود که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران نامه‌ای به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد نوشت تا آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات را به او اعلام کند. آقای مان همچنین گفت که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ماه نوامبر نامه‌ای به سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نوشته، اما هنوز پاسخی از او دریافت نکرده است. در همین حال سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه اعلام کرد تهران رسما به گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده به مسیر گفتگو برای همکاری بازگردد. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا درباره خواسته 6 کشور قدرتمند جهان چنین میگوید.
بیشتر پیشنهاد اتحادیه اروپا به پیشنهاد روس‌ها شباهت داشت که اونها گفته بودند که مسئله ایران باید یه داد و ستد گام به گام باشه، یک چیزی به ایران داده بشه یا یه چیزی یک گام ایران به عقب برداره، اتحادیه اروپا یا شورای امنیت بخشی از تحریم‌ها رو ملغا کنه، بعد گام دوم از طرف ایران بیاد تا اینکه مسئله حل بشه. این پیشنهاد گام به گام رو به نوع دیگری اتحادیه اروپا قبول کرده بود، ولی متاسفانه درست همین مسئله رو پاسخ منفی ابتدا بهش داده شد.
بر پایه طرح گام به گام، به ازای هر پاسخی که ایران به پرسش‌های مرتبط به شفاف سازی برنامه هسته‌ای خود بدهد، تحریم کنندگان ایران هم باید به همان نسبت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهند. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش دادند که علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست با مقام‌های چینی در تهران گفته که ایران آماده است مذاکرات هسته‌ای را با 6 کشور قدرتمند جهان از سر بگیرد. تمام مذاکرات بین ایران و آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین که به کشورهای 5 به علاوه 1 معروف هستند، بدون دستیابی به نتیجه مؤثر به شکست انجامیدند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، در پاسخ به این سوال که دور بعدی مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 چه نتایج احتمالی در بر خواهد داشت، میگوید:
من فکر میکنم با شکست مواجه خواهد شد. علت اصلیش هم این هست که جمهوری اسلامی مشکل غنی‌سازی نداره، یا دنیا با ایران مشکل غنی‌سازی اورانیوم نداره. جمهوری اسلامی خودش رو یک قطب ارزشی، یک قطب ایدئولوژیک در مقابل غرب و بیشی در مقابل اسرائیل میدونه و مایل هست که توازن قوای استراتژیک موجود رو در خاورمیانه به هم بزنه، یا اونطور که جمهوری اسلامی در نظریه پردازهاش میگه، اسرائیل و پاکستان و دیگر کشورهای اتمی رو در منطقه به نوعی سلاح زدایی مجبور بکنه. اون وقت در این تعادل قوای جدید جمهوری اسلامی جای خودش رو پیدا بکنه. این هدفی است که ایران داره. به همین دلیل هم میخواد به نظر من حتما به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و بعداً در جهت تغییر توازن استراتژیک در منطقه گام برداره. فکر نمی‌کنم قبل از اینکه ایران به سلاح اتمی یا به استعداد ساختن سلاح اتمی دست پیدا بکنه، حاضر به عقب نشینی بشه و با جامعه جهانی کنار بیاد. سیاست ایران کماف سابق وقت‌کشی هست در جهت دستیابی به هدفی که داره.
کشورهای غربی خواهان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران هستند و این امر را به منزله حسن نیت و همکاری ایران می‌دانند. ایران اما می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارد و به دنبال انرژی برق است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از بالا گرفتن تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای جهان علیه جمهوری اسلامی، عده‌ای در مخالفت با این تحریم‌ها و عده‌ای دیگر در موافقت با آنها، دیدگاه‌هاشون رو در فضای بین‌المللی و رسانه‌ها مطرح کردند. یکی از این چهره‌ها شیرین عبادی، وکیل شناخته شده ایرانی در سطح جهان و نیز برنده جایزه نوبل صلح بود. آخرین مقاله شیرین عبادی در روزنامه وال استریت جورنال به همین موضوع می‌پردازه. همکارم مهرداد قاسم‌فر با شیرین عبادی در این باره گفتگو کرده.
من مخالف حمله نظامی و همچنین تحریم اقتصادی ایران هستم، اما برای اینکه رژیم ایران رو وادار به پیروی از قواعد حقوق بین‌الملل کرد و او رو وادار به اطاعت از ضوابط حقوق بشر نمود، میبایستی مورد تنبیه قرار بگیره و این تنبیه بایستی به گونه‌ای باشه که اذیت و آزاری برای مردم پیش نیاره. از جمله به جای تحریم اقتصادی بایستی تحریم سیاسی را در مورد ایران به کار برد، یعنی افرادی که مسئول کشتار و سرکوب مردم هستند شخصا بایستی مورد تحریم قرار بگیرند. و از این رو در تهیه لیستی که اتحادیه اروپا تعدادی از دولتمندان ایرانی رو ممنوع از ورود به اروپا کرده و گفته اگر اموالی داشته باشن به نظر مردم ایران ضبط میشه، این لیست میبایستی گزارش بیابه. همچنین اموال اینها که در اروپا دارن و در بانک ایرانی، اموال ایرانی که در بانک‌های اروپایی است، بایستی مصادره بشه، نه اینکه بانک اموال اینها رو ضبط بکنه و سالها بلا تکلیف این اموال باقی بمونه و در حقیقت نفعی مجدد باشد برای بانک‌های اروپایی.
مصادره بشه به نفع چه کسی در واقع؟ به هر حال وقتی اموال قرار است مصادره بشه، به نفع یک منبعی مصادره میشه. پیشنهاد شما در این باره چی بوده؟
این اموال به صورت غیر مشروع به دست آمده، متعلق هست به مردم ایران و باید صرف مردم ایران بشه. و ما چگونه بایستی صرف شود؟ من پیشنهادم این است که زیر نظر کمیته‌ای در کمیساریای عالی حقوق بشر صرف آسیب دیدگان از نقض حقوق بشر و قربانیان نقض حقوق بشر بشود.
بسیاری از کسانی که در مورد تحریم ایران مطالعه کردن و تحلیلگرانی که در این باره نوشتن کم نبودن کسایی که معتقدند که تحریم فقط مسئولان نظام در ایران مشکلی رو حل نخواهد کرد و همچنان نقض حقوق بشر یا موارد دیگری که سازمان ملل ایران رو به اونها متهم میکنه همچنان ادامه خواهد داشت. بنابراین تحریم های مثل تحریم اقتصادی یا نفت رو در دستور کار قرار دادن برای تاثیر. آیا شما نظر دیگری دارین در این باره؟
من با تحریم اقتصادی ایران از جمله تحریم نفت ایران موافق نیستم، اما برخی از تحریم ها هست که رژیم رو ضعیف میکنه و به مردم کاری نداره، از جمله اینکه دولت با استفاده از ماهواره های اروپایی تلویزیون های برون مرزی خودش یعنی از جمله العالم و پرس تی وی رو پخش برنامه میکنه و همچنین کلیه تلویزیون های استان های ایران با استفاده از ماهواره برنامه پخش میکنن. میبینیم که تلویزیون ها تبدیل شدن به عامل سرکوب، یعنی قبل از اینکه حتی محاکمه صورت بگیره متهمان سیاسی رو تحت اجبار وادار میکنن که به تلویزیون بیایند و اعتراف بکنن و همچنین تلویزیون ها نفرت پراکنی میکنند علیه اقلیت های قومی و دینی ایران و تمامی اینها مخالف ضوابط حقوق بشر و حتی مخالف قوانین ایرانه. اکنون موقعی اونه که استفاده از ماهواره های اروپایی برای دولت ایران ممنوع بشود. این کار به مردم صدمه نمیزنه اما دولت رو ضعیف میکنه، زیرا که تلویزیون های برومرزیش از کار میفته.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید،
رادیویی که همیشه و همه جا با شماست و تریبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه های شما. اما نخست بریم به سر وقت یک گزارش دیگر. محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری سابق ایران، در واکنشی شدید لحن به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس از رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 این گزارش را سراپا دروغ و التماس به ملت خوانده و از تهیه کنندگان آن خواسته برای اتهام هایی که به اصلاح طلبان زدند سند و مدرک ارائه کنند. مینا بهارمست از رادیو فردا.
در گزارش کمیسیون اصل 90 که روز چهارشنبه هفتم دی ماه حسین فدایی نماینده اصولگرای مجلس و عضو سابق سپاه پاسداران آن را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد، میرحسین موسوی دارای بیشترین نقش در اجرای به گفته این گزارش فتنه و مهدی کروبی از جمله بازیگران اصلی اما نه از طراحان اصلی آن معرفی شد. اما فقط میرحسین موسوی و مهدی کروبی نبودند که در آن گزارش هدف حمله و اتهام قرار گرفته بودند، بلکه به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران نیز اتهاماتی وارد شده بود، حملاتی که اکنون برادرش را به دفاع از او واداشته است. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم در پاسخ به بخشی از این گزارش که در آن به سفرهای خارجی محمد خاتمی اشاره شده گفته است که این حرف نیز همانند سایر بخش‌های گزارش به کلی کذب و دروغ است و افزوده که تمام سفرهای رئیس جمهوری سابق ایران با اطلاع نظام بوده و مقامی از وزارت خارجه در آن حضور داشته است. در گزارش کمیسیون اصل 90 درباره رویدادهای پس از انتخابات سال 88 در مورد مسافرت‌های خارجی محمد خاتمی گفته شده است که او در این مسافرت‌ها به ترغیب خارجی‌ها برای حمایت از میرحسین موسوی پرداخته است. محمد رضا خاتمی گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس را بیانیه سیاسی گروه مخفی توصیف کرده و از تهیه کنندگان آن خواسته که برای اتهامات خود سند و مدرک ارائه دهند. او از نویسندگان این گزارش پرسیده: شما که هر روز هواپیمای بی سرنشین می نشانید و جاسوس می گیرید، چگونه در این دو سال اندی نتوانستید حتی یک سند معتبر برای این همه ادعا ارائه کنید؟ دبیر کل سابق جبهه مشارکت با طعنه میگوید نگارندگان این گزارش که در همه جا شنود کار گذاشتند و حتی در سراپرده خصوصی یار و اغیار سر و گوشی دارند، چرا حتی همان شنودها را به عنوان مدرک رو نمی کنند؟ او افزوده ما حتی به شنود هم راضی هستیم. حسین فدایی که در صحن علنی مجلس گزارش حوادث انتخابات را قرائت کرد، تاکید کرده که کمیسیون اصل 90 برای جمله به جمله این گزارش سند دارد. با این حال در این گزارش که متن کامل آن از جمله در وبسایت خبر آنلاین نزدیک به رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده، هیچ یک از سندهای مورد اشاره نماینده مجلس گنجانده نشده است. محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری سابق ایران، در ادامه پاسخ خود به گزارش کمیسیون اصل 90 میگوید آنچه در این گزارش آمده تکرار ادعاهای کیفرخواست نویسان تابستان 88 است که با برگزاری دادگاه‌های آنچنانی هم نتوانستند آن را ثابت کنند و رد شد.
مینا بهارمست گزارش میداد. عزیزان یادتون هست که گفتم این رادیو همیشه و همه جا با شماست و تریبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه‌های شما. بفرمایید.
با انتخابات گذشته ریاست جمهوری ایران دنیا فهمید که در ایران انتخابات آزاد و صحیح وجود نداره. خواهش می‌کنم اینقدر در رابطه با انتخابات صحبت نکنید. همش تقلبه. دروغ محض.
میگویند خودکرده را تدبیر نیست. جناب آقایان محترم رفسنجانی، خاتمی، کهربی و موسوی عزیز، برای چه نگران هستید که از صحنه سیاسی کنار گذاشتید یا بی‌آبرویی بتان کردن یا به حبس خانگی برایتان رقم زدن؟ آیا آن روزها به فکر چنین روزهایی بودید؟ لذا درست است، انقلاب فرزندان خود را می‌بلد.
من عاشق ایران هستم و حتما در انتخابات مجلس شرکت می‌کنم. با تشکر.
پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420-22-11-24-113. و اما سوخت ندهند سوخت نمی دهیم. این تهدید مدیر فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران علیه شرکت هایی است که فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی را تحریم کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
دو هفته پس از آنکه فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هواپیمایی ملی ایران اعلام کرد که 13 فرودگاه اروپایی از تامین سوخت مورد نیاز هواپیماهای این شرکت خودداری می‌کنند، ایران نیز به اقدامی متقابل دست زد. به گفته یه مدیر کل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، ایران در چارچوب قوانین سازمان هواپیمایی و دولت به هواپیماهای کشورهایی که به شرکت‌های هواپیمایی ایران سوخت ندهند، سوخت نخواهد داد. این اقدام متقابل در حالی صورت می‌گیرد که مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران گفته بود که با وجود تحریم سوخت رسانی هیچ کدام از پروازهای ایران ایر به اروپا قطع نشده است. اعلام مجدد ممنوعیت سوخت رسانی به هواپیماهای غربی در فرودگاه‌های ایران در حالی صورت گرفته است که محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، در فروردین ماه سال جاری اعلام کرده بود که به تلافی اقدام کشورهای اروپایی ارائه سوخت به هواپیماهای غربی در ایران ممنوع خواهد شد. تا پیش از اعلام نظر روز دوشنبه مدیر کل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، شرکت‌های آلمانی، هلندی و بریتانیایی قادر به سوختگیری در ایران نبودند. به گفته مدیر عامل هما، فرودگاه شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و کلن در آلمان و فرودگاه هیسترو لندن و کنت در بریتانیا از جمله فرودگاه‌هایی هستند که به هواپیماهای ایران سوخت نمی‌دهند. فرودگاه کنت آخرین فرودگاهی است که به لیست فرودگاه‌هایی که به پروازهای ایرانی سوخت نمی‌فروشند وارد شده است. این فرودگاه از اوایل دسامبر سال جاری، اندکی پس از حمله دانشجویان به سفارت بریتانیا در تهران و قطع رابطه دو کشور، به این لیست افزوده شد. نخستین بار در تیر ماه سال 89 بود که گزارش‌هایی از خودداری چند کشور از جمله آلمان و کویت از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران منتشر شد. خبرگزاری رویترز نیز در اواسط تیر ماه 1389 به نقل از فرودگاه هامبورگ آلمان اعلام کرد که دو هواپیمای ایرانی بدون دریافت سوخت این فرودگاه را ترک کردند. در پی پافشاری ایران بر غنی‌سازی اورانیوم، شورای امنیت سازمان ملل تابستان سال گذشته چهارمین دور از تحریم‌های عمدتاً اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را به تصویب رساند. به دنبال تصویب این تحریم‌ها، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چندین کشور همپیمان آمریکا از جمله ژاپن نیز تحریم‌های یکجانبه و مضاعفی را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساندند.
دوستان، از روز یک شنبه 11 دی ماه برابر با اول ژانویه سال نو میلادی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج متوسط ردیف 1314 کیلوهرتز 1314 قطع می‌شود. شما همچنان می‌توانید صدای ما را روی موج متوسط ردیف 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز دریافت کنید. برای آگاهی از امواج کوتاه ما می توانید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com.
نوبت می رسد به برنامه ملاقات. شما شنوندگان گرامی، اگر خبر و اطلاعی از زندانیان سیاسی عقیدتی دارید یا نظر، انتقاد و پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، برنامه‌ای که هر بار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی شما رو آشنا می کنه، می تونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بفرستید. ملاقات@radiofarda.com.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
تسلیم نمی شویم. این عنوان آخرین مطلبی است که مزدک علی نظری پیش از معرفی خود به زندان اوین در وبلاگش منتشر کرده است. او در این آخرین مطلب خود در زمان آزادی می‌نویسد: زندگی به من آموخته است که هیچ امداد غیبی در کار نیست. باید دست به زانوی خود گذاشت، جنگید و چشم در چشم هیولا مبارزه کرد. مزدک علی نظری روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس 33 ساله است که در آبان ماه سال 88، چند ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و وقایع پس از آن، با هجوم ماموران نیروهای امنیتی اطلاعاتی به منزلش بازداشت شد. سه ماه نخست بازداشت علی نظری در بند امنیتی 209 وزارت اطلاعات گذشت. او 35 روز نخست بازداشت خود را در انفرادی گذراند. مزدک علی نظری در دادگاه با اتهاماتی نهگانه روبرو بود. آنطور که برادرش امیر علی نظری میگوید، در سیاهه اتهامات مزدک از حمله به اتوبوس شرکت واحد تا توهین به رهبری و توهین به مقدسات وجود داشت که مزدک علی نظری این اتهامات را از اساس رد کرد. پس از تحمل 90 روز بازداشت در بند 209، این وبلاگ نویس به اتهام توهین به رهبری، توهین به مقدسات و شرکت در تجمعات غیرقانونی به تحمل 40 ماه حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. برادرش در گفتگو با سایت‌های خبری می‌گوید مزدک هیچ فعالیتی جز کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری نداشت. به گفته برادر مزدک علی نظری، حضور او در تجمعات اعتراضی مأموریتی بوده که از سوی روزنامه برای پوشش خبری این اتفاقات به او محول شده بود. امیر علی نظری، برادر مزدک، گفته در دادگاه اجازه صحبت و دفاع به مزدک علی نظری داده نشد. آنطور که برادرش می‌گوید، حتی وکیل مزدک هم نتوانست در دادگاه شرکت کرده و از موکلش دفاع کند. مزدک علی نظری در زمان بازداشت مسئولیت سردبیری سایت خبرنگاران صلح را بر عهده داشت. در کارنامه کاری این روزنامه نگار زندانی، همکاری با روزنامه و نشریاتی همچون شرق، اعتماد ملی، اعتماد، ایران، ایران ورزشی، خبر ورزشی، جهان فوتبال، فرهیختگان و هفته نامه های تماشاگران، نسیم، ایران دخت، یک هفتم و روزنامه الکترونیکی جهان ورزش ثبت شده است. مزدک علی نظری که پس از تایید محکومیت خود از زندان موقتاً آزاد شده بود، در 18 مهر ماه سال 90 خود را به زندان اوین معرفی کرد. او پیش از معرفی به زندان در وبلاگ خود که عنوانش زمزمه‌های دیوانه خداست، با امید به آمدن روزهای شادی و آزادی نوشته: حالا که دشمن عربده‌کشان و مبارز جویان حمله می‌کند، چرا من تسلیم و سر به راه باشم؟ او به مخاطبان وبلاگش تأکید کرده شک نکنند، به این سادگی کوتاه نخواهد آمد و اسیرشان نمی‌شوند.
ملاقات کاری بود از آرش حسنیا. عزیزان، از حضور، همراهی، تماس‌های شما عزیزان شنونده، از همه محبتاتون و از همه دلگرمی‌هاتون در طول سال میلادی 2011 سپاسگزاریم، اما بیش از همه از انتقادهای سازنده شما ممنونیم که همیشه چراغ راه ما خواهد بود. خدا نگهداری یکایک که شما بود.